طالع بینی ملامی. کت مخصوص عیدی دادنتونو بپوشید. یه خورده نخنما شده ولی امنیت اقتصادیتونو تأمین میکنه. به همسرتون لبخند بزنید. نباید از نقشتون مطلع بشه. نفس عمیق بکشید. به همسرتون بگید که دوستش دارید. داریم به لحظه ورود اقوام همسرتون نزدیک میشیم. من فقط تو. هیچ زنی در برابر این جمله نمیتونه مقاومت کنه. هر بار به همسرتون بگید من فقط تو. یک شنبه، عجله نکنی. خانواده ی زن تو که میشناسی حتما 3 روز میمونن. هنوز برای عیدی دادن خیلی زوده. بدون جلب توجه افراد واجد شرایط عیدی گرفتن رو نشون بدید. نامحسوس سرشماری کنید. سعی کنید خودتونو خوشحال نشون بدید. نفس عمیق بکشید. دوشنبه، با بچه های فامیل زنت در حضور همه خوشو بشکن. خوشبختی به شما رو آورده. تا چند دقیقه دیگه یک تماس وحشتناک با برادر زن و با جناق بزرگت گرفته میشه. خواهر با جناقت تصادف کرده. شاید به کل از عیدی دادن معاف بشی. صبور باش. سه‌شنبه، یه بار دیگه جای اسکناس ها رو توی جیب های کت مخصوصت بررسی کن. به بچه های زیر 7 سال 400 تا 500 بده به جای یه اسکناس 2000 تومانی. هرگز دسته اسکناس رو از جیبت بیرون نیار. تعارف کن. جمله لیاقت شما خیلی بیشتر از ایناس رو بدون محدودیت سن تکرار کن. از زنت تعریف کن. غلو کن. هر غلو میتونه تا 10,000 تومان از فرار اسکناس ها جلوگیری کنه. چهارشنبه، تماسی که منتظرش بودی برقرار شد. خواهر باجناقت زنده است ولی نمیتونه خوب حرف بزنه. خوشبختی در یک قدمی شماست. فعلا چیزی نگو. برای خواهر زنت که الکی خودشو بدحال نشون میده آب و قند بیارید. خودتونو نگران نشون بدید. پنجشنبه، خودتو به ورثه و نواده های نوستراداموس معرفی کن. اینا دیگه کیان؟ رفتن خواهر با جناق تو با شوهرش و بچه هاش آوردن خونه تو. شما برو یه فرغون خاک روی تاله و نیم تاله و سرنوشتت بریز. شما به کل بدبختی. جمعت از پنج شنبت سیاه تره با این برادر زن و با جناقی که داری.
خب خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیزم، شنونده های محترم شبکه ورزش، و با برنامه عصر بهاری همچنان همراه شما هستیم. ما یه خبری رو در مورد در واقع سیل امروز شهر شیراز عنوان کردیم و در واقع منم سعی کردم توضیحاتی رو راجعش ارائه بکنم. الان ارتباط ما با رئیس ستاد پیشگیری از بحران شهر شیراز جناب آقای آزادی برقرار شده. جناب آقای آزادی سلام به شما، وقتتون بخیر باشه. آقای آزادی صدای منو میشنوین؟
من دارم بگو. بله بله.
حالتون خوبه انشالله؟
ممنونم. سلام
علیکم. آقا خدا قوت.
ممنونم جانم.
خب جناب آقای آزادی بفرمایید که امروز چه اتفاقاتی افتاده و چطور تا اینجای کار در واقع شرایط مدیریت شده و وضعیت چگونه است امروز شهر شیراز؟
خدمتتون عرض کنم با توجه به بارش شدیدی که در استان اتفاق افتاد، روان شدن سیلاب به صورت ناگهانی رخ داد که منجر به مشکلاتی برای شهروندان عزیز شد که بلا فاصله کلی عوامل امداد و نجات، نیروهای نظامی انتظامی به محل اقدام و در حال عملیات و امداد و نجات جستجو که الحمدلله به خوبی انجام گرفت و الان وضعیت هم به حالت عادی برگشته. بعد در این حادثه تعداد 35 مصدوم داشته و 17 تا هم کشت.
35 نفر مصدوم و 17 نفر هم جون خودشون رو از دست دادن.
بله بله بله.
در واقع این موضوع سیلاب الان کاملا بله به پایان رسیده یا آثاری داره تو شهر شیراز؟
نه هیچ چیز دیگه اثری نداره. همه رو مرتب تمیز کردن، ماشینا هم که محصولات خسارتی دودن به پارکینگ‌های مخصوص اعلام کردن.
خب از طرفی الان تعداد زیادی از هموطنان ما به عنوان میهمان در شهر شیراز حضور دارن، برای اونها چه تمهیداتی اندیشیده شده؟
اینا همه اسکان داده شدن. خب. مصدومین به بیمارستان‌ها و انتقال داده شدن.
بله.
همه شناسایی شدن، اسکان داده شدن و مشکل خاصی هم از لحاظ وجود نداره.
امروز اعلام شده بود که به در واقع اهالی شیراز این تاکید صورت گرفته که فعلا
بله.
از خانه‌های خودشون خارج نشن. این شرایط همچنان
بله.
ادامه داره؟
دیگه چون احتمال بارش دوباره داریم. خب. ما هم الان تاکید میکنیم که به اصل رعایت بکنن نکات ایمنی را، از منازلشون خارج نشن، خدا نکرده مشکل دیگه به وجود نیاد.
و از طرفی هم سازمان هواشناسی اعلام کرده که احتمال داره هشدارهایی که در واقع صورت گرفته در این زمینه حاکی از این هست که احتمال داره شرایط در واقع نسبتاً جدی‌تری هم در آینده وجود داشته باشه.
بله، ما این هشدارا رو از قبل از اتحاد اعلام کردیم.
خب.
هم با سایت ها، فضای مجازی، مکاتبات به تمام نهادها و ارگان ها اعلام کرده بودیم که
بله.
بارش شدید در استان احتمالش وجود داره که به هر صورت منجر به این حادثه شد. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آیا آزادی به... خب دروازه قرآن یکی از ورودی های شهر شیراز هست و این عبور و مرور هم
متاسفانه به صورت ناگهانی اتفاق افتاد و جایی نبوده که اصلا سیل جاری بشه، ولی متاسفانه سیل چنان اومده که یک بار موقع که سیل جاری میشه خودروهایی که در مسیر بودن برمیگردن و متاسفانه مشکلاتی برای خودروهای پشت‌سرشون هم ایجاد میکنن که همونجا این مشکل به وجود میاد.
یعنی خودروهایی که از شهر داشتن خارج میشدن دوباره برمیگردن، درسته؟
نه، وارد تو مسیری که ورود به شهر.
خب الان تصاویری که داریم که مسیر برگشت داره این اتفاق میفته که
نه اینا مسیرهایی که داشتن.
خب.
میرفتن اینا برگشتن این حالت وجود.
آها. یه نکته ای، چقدر مدت زمان در واقع وقوع این حادثه صورت گرفت؟ یعنی چقدر زمان برده این اتفاق افتاده که همچین آبی حجم در واقع همچین حجمی با این دبی در واقع به سمت شیراز روانه بشه؟
بارش که اینجا بود خب. شاید 10 دقیقه تا ربع ساعت بارش بوده.
درسته.
خب در خدمت شما.
در طول این 15 دقیقه احیانا به هیچ روشی سامانه‌ای در اختیار شما نبود که این هشدار رو بدید یا حتی راه ورودی خروجی رو ببندید؟
همه هشدارا رو ما هم
نه منظورم آیه آزادی عزیز یه نکته‌ای وجود داره، ما اگر در واقع یک مناسبتی باشه یا حالا اصلا قرار باشه یک برنامه خاصی در یه بخشی از شهرمون در کشورمون اجرا بشه، معمولا یک سری از مسیرها بس نمیشن، از عبور و مرور جلوگیری میشه.
بله، ما
این امکان وجود نداره شما این کار انجام بدید.
اصلا جایی نبوده که اینجور چیزی ما بخواید در نظر بگیرید. ما تمام کنارگذرای رودخونه خوش داریم، همه رو بس بودیم، همه معمارا که احتمال دادیم مشکل وجود داره همه رو کنترل کردیم، مسدود کردیم. اینجا جایی نبوده که ما بخوایم کنترل کنیم یا مسدود بکنیم.
خب از این سیلاب در واقع از کجا مسیر آبش بوده؟
یعنی از کو اومده؟ از کو اومده؟ شیبن زیاد بود، اتفاق افتاد. من در خدمتتونم.
خدمت از ماست آقا، انشالله که موضوع با شکل بهتری هم کنترل بشه در آینده و برنامه‌ریز انشالله برای روز آینده هم در واقع به شکل مراسم صورت گرفته. بله ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. اینم به هر حال گفتگوی ما با رئیس ستاد پیشگیر از بحران شیراز جناب آقای آزادی که توضیح دادن و گفتن که امروز چه اتفاقاتی اونجا افتاده. همچنان همراه ما باشید، باز هم امیدوار هستیم از صمیم قلب که این اتفاق تکرار نشه. از هموطنان عزیزمون خواهش می‌کنیم، به خصوص اونایی که در استان‌های شمال غرب، غرب و جنوب غرب کشورمون و استانهای جنوبی، برخی از استانهای جنوبی هم که این احتمال وجود داره، بیشتر مراقبت بکنید. اگر فکر میکنید شهرتون در این شرایط قرار داره، سعی کنید از عبور و مرورهای در واقع غیر ضروری خودداری بکنید، که حادثه‌ای که امروز در شهر شیراز رخ داد برای تعدادی از هموطنان ما که بخش قابل توجهی هم اتفاقا میهمانان شهر شیراز بودن، دوباره تکرار نشه و بتونیم در واقع این دست حوادث رو خودمون کنترل بکنیم. حالا دوستانمون در ستاد پیشگیری هم که تا جایی که بتونن کنترل بکنن، خودش کار ارزشمندی است. همراه باشید. بریم به سراغ ابوذر مارکولایی و گزارش ایشون رو با هم بشنویم.
خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده. در خدمت یکی دیگه از هموطنان عزیزم هستم که در واقع میخوام باهاش صحبت کنم. آقا سلام، عیدتون مبارک، خوشحالم که میبینمتون. خودتون معرفی بفرمایید.
با عرض سلام خدمت هموطنان عزیزم و شنوندگان گرامی.
خواهش می‌کنم خودتون رو معرفی کنید. به چند سالتونه؟ اینجا چیکار می‌کنید؟ بچه تبریز دین یا نه مسافرت اومدید؟
من ایرج محمدی هستم، از تهران اومدم مسافرت.
آقا تبریز اومدی مسافرت، کجا اومدین آقا؟
من اومدم خونه خالم.
به اتفاق خانواده و دوستان یا نه تنهایی اومدی؟
به اتفاق خانواده اومدم، مادرم، خواهرم، برادرم.
آقای محمدی بیشتر بگید از ایام عید، این تعطیلات عید نوروز چقدر میتونه به مردم کمک کنه که یک انرژی مضاعف بگیرن، تجدید روحیه و تجدید قوا بکنن؟
خب مسلما یه مرخصی چند روزه آدم بده برای آینده‌اش که بتونه برنامه‌ریزی درستری بکنه برای روزهای بعد از تعطیلات که شروع یه کار خوب با یه سال انشالله پر رونق باشه.
شما جسارتان شغلتون چیه و این تعطیلات چقدر کمک میکنه که با انرژی بیشتری کارتون در سال جدید آغاز کنید؟
من شغلم تولیدی دارم، تو قسمت مانتا کار میکنم و میگم که یه استراحت به خدا آدم و گشت و گذار برای یه انرژی مضاعف برای یک سال کار خیلی عالی میشه.
آقای رجمان امروز سوال برنامه همون اینه، ایدی یه وقتا یه دست هم اینه همه جا دور میزنن ایدی میگیرن، یه دم اصلا یه قوانین میدارن میگن آقا به این تعداد بچه های خواهر برادر، مثلا اگه فرض برادر شما به بچه شما 10,000 تومان ایدی داد، شما میگه آقا منم به بچه ایشون مثلا 10,000 تومان ایدی میدم. تو چه سالی ایدی میدید؟ به کیا ایدی میدید؟ اصلا فرمول شما تو این قصه چی هست؟
خب ما قاعدش اینه که به خواهر برادرامون میگیم که کوچیک‌تر از خودم هستن، خواهرایی که ازدواج کردن و بچه‌هاشون، خب بچه‌ها قاعدتاً تا 15 16 سالگی ایدی رو میگیرن از ما، به هر حال خانقا باید بدی دیگه. آره
فرزندان خودتون فرزند دارید؟ اگه دارید چند تا و چقدر بهشون ایدی میدین آقای رد؟
من خودم دو تا فرزند دارم، یه پسر یه دختر دارم که پسرم حدوداً 19 سالشه و دخترم 9 سالشه و ایدیشون هم که دیگه روز اول که قبل از روز عید میگیرن از من، حدوداً هر کدومشون فکر کنم بزرگی 50 و کوچیکی 10 لاتی شده.
بسیار عالی، امیدوارم همیشه این دیده بازیده و این ایدی دادن و ایدی گرفتن کام همه مردم ایران شیرین کنه، در کنار هم از کنار هم بودن لذت ببرن و اوضاع احوالشون همیشه خوب و خوش و خرم باشه. آقای رضا میخوام دعا کنی برای مردم ایران.
دعا میکنم که برای مردم امسال یه سال خوب و پر رونقی باشه که هیچ دخلی به سال 97شون نداشته باشه، که با این همه گرونی و معضلاتی که توی اقتصادمون پیش اومد حداقلش امسال جبران همشون باشه. امیدوارم که سال خوب و پر رونق داشته باشم.
انشالله امیدوارم این اتفاق برای همه مردم عزیزم، هموطنان نازنینم بیفته که لیاقتشون بیشتر از ایناست. انشالله که این اتفاق بیفته و تمام صحبه‌هاشون همیشه پر از خیر و برکت بشه. سپاسگزارم از شما دوستان عزیز شنونده و همکاران خوبم در پخش شبکه رادیوی ورزش. ابوذر مارکولایی گزارشگر اعزامی شبکه رادیوی ورزش، تبریک.
درود به همه شما دوستان عزیز. بریم به سراغ بخش بعدیمون، بخش محوطه 18.
محوطه 18.
از وقایعی که در سال 97 تقریبا هر هفته اتفاق می افتاد، درگیری های لفظی بود که همیشه یه پای ثابت اونا کیروش بود. یعنی یه موقعی که من اسم یکی این فوتبالی های کشورمون رو یادم می رفت، می رفتم تو لیست کسایی که کیروش باشون درگیر شده نگاه می کردم، اسم طرف رو پیدا می کردم. ولی شاید بدترین و طولانی ترین این درگیری های لفظی درگیری بین کیروش و برانکو بود. یعنی هفته یه دفعه علی هم دیگه مصاحبه می کردن. اصلا انقدر از دور واسه هم بیانیه صادر کرده بودن، از یه جایی به بعد دیگه به هم عادت کرده بودن. یه هفته یکیشون بیانیه صادر نمیکرد، اون یکی زنگ میزد میگفت داداش چیزی شده، این هفته به ما تیکه ننداختی. بعد هرچی بیشتر میگذشت درگیری بین کیروش و برانکو بیشتر میشد، تا اینکه کار به جایی رسید که همه خانواده فوتبال، البته به جز فدراسیون فوتبال، برای آشتی دادن این دوتا دست به کار شدن. مثلا طبق سنتای اصیل ایرانی خواستن با پادر میونی یه بزرگتر مسئله رو حل و فصل کنن، که اینجا دوتا اشکال پیش می اومد. اول اینکه با توجه به سن دوتا مربی، پیدا کردن یکی که بزرگتر از این دوتا باشه خیلی کار سختی بود. دومانم اینکه الان خود بزرگترهای فوتبالمون با هم قهرن، اول باید یه بزرگتری پیدا می شد که بزرگترهای فوتبال ما رو با هم آشتی می داد، بعد می رفتیم سراغ بقیه. حتی یه زمانی این گزینه مطرح شد که بازم طبق سنت‌های اصیل ایرانی این دوتا مربی رو توی یه مراسمی رو در رو کنیم، واسه هم گل و شیرینی ببرن، همدیگر ببوسن، تموم شه بره. که این قضیه هم با توجه به اینکه کیروش هیچ وقت تو ایران نبود منتفی بود. اگه خوب دقت کنیم میفهمیم اون همه تلاش واسه آشتی دادن برانکو و کیروش کار بیفایده‌ای بود. وقتی اینفانتینو رئیس فیفا تو یک سال اخیر دو بار برای دیدن بازی پرسپولیس اومد آزادی، ولی کارلوس کیروش که سرمربی تیم ملیمون بود یه بارم ورزشگاه آزادی نیامد، معلوم بود که علاقه واسه آشتی کردن نداشته. اینجا ما باید کاری میکردیم که حداقل دوتا مربی علیه همدیگه مصاحبه نکنن. برای این کار اولش به صورت شفاهی به دوتا مربی تذکر دادن که کارساز نشد. بعد نماینده هاشونو فراخوندن، بهشون تذکر شفاهی و کتبی دادن، بازم کارساز نشد. رفتن حضوری هم از خودشون قول گرفتن که چیزی نگن. یعنی دیگه فقط مونده بود دو نفر استخدام کنن برن جلوی دهن این دوتا مربی رو بگیرن حرف نزنن. ولی هیچ کدوم این تدابیر تغییری تو این اوضاع وجود نیاورد. تنها فایده این جلسات این بود که به جای حمله مستقیم، غیر مستقیم و از توی فضای مجازی از اون به بعد همدیگر مورد عنایت قرار میدادن. اصلا یکی از مشکلات زمان کیروش این بود که کسی نبود گوشی از دست اینا بگیره. نه تنها خود کیروش هی پست میذاشت، بلکه بازیکنای تیم ملی هم هر وقت میرفتن تو اردو با پستاشون حاشیه ساز میشدن. به نظرم اگه به جای این همه روش سنتی و اصیل ایرانی که امتحان کردیم، روش سنتی مادرها، یعنی زدن با دمپای ابری خیس و فلفل ریختن تو دهنم امتحان می‌کردیم، اون روزا کار به این همه درگیری نمی‌رسید. اما الان با رفتن کیروش تمام این درگیری‌ها تموم شده. ولی به نظرم تموم شدنش به ضرر فوتبالمونه، چون تا وقتی این دوتا با هم دعوا داشتن سر کل مجبور می‌شدن که تو همه بازی‌ها موفق بشن که آتو دست اون یکی ندن. به نظرم اگه میخوایم فوتبالمون در آینده پیشرفت بکنه، باید مربی آیندهی که واسه تیم ملی انتخاب میکنیم بازم با همه فوتبالی ها مشکل داشته باشه.
چقدر خوبیم ما.
درود درود به همه شما دوستان عزیز. قرار بود که ما یه نگاهی بندازیم به چند تا از رقابت‌های ورزشی دیگر. بذارید همین الان این کار رو انجام بدم. اول از همه این که فدراسیون کوهنوردی نسبت به خطر صعود در شرایط هوایی ناپایدار در مورد ریزش بهمن و احتمال بروز سیل در مناطق کوهستانی هشدار داده. این رو عزیزان کوهنورد حتما توجه بهش بکنن. گفتن که کوهنوردانی که قصد صعود دارن، آشنایان و کوهنوردان حاضر در منطقه رو از مسیر صعودشون آگاه کنن و طوری برنامه‌ریزی بکنن که تا پایان روشنایی روز از منطقه خارج بشن. اینم یه موضوع مهم. گفتن بهترین راه هم برای پیشگیری از حوادث در این مناطق صعود نکردن و عزیمت نکردن به این مناطق در روزهای بارشی هست. نکته دیگر، قهرمانی حسن تفتیان در مسابقات انتخابی تیم ملی دو و میدانی در دو 100 متر هستش. ایشون در واقع تونست در ماده 100 متر به عنوان سریع ترین دونده کشورمون در رقابت‌های قهرمانی آسیا امروز این عنوان رو از آن خودش بکنه. رکورد 10 ثانیه و 9 صدم ثانیه رو ثبت کرده. سید مهران حسینی با 10 ثانیه و 38 صدم و رضا قاسمی هم با 10 ثانیه و 44 صدم ثانیه رده‌های دوم و سوم رو از آن خودشون کردن. تیم ملی وزنه‌برداری جوانان کشورمون هم برای حضور و آمادگی هرچه بیشتر و بهتر برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان در فیجی از سه‌شنبه 6 فروردین در کمپ تیم‌های ملی کار خودش رو با اردوی خودش رو آغاز خواهد کرد. آقای حسنزاده رئیس کمیته انضباطی هم در مورد شهرآورد بزرگ تهران که زمانش هم اتفاقا تغییر کرده و من خواهم گفت، گفتن که در آستانه دربی مصاحبه تنش‌زا و التهاب‌آور رو بذارید کنار و از عوامل باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال خواستن که از انجام مصاحبه‌هایی که تنش‌زا هست و التهاب ایجاد می‌کنه خودداری بکنن. ساعت دربی هم تغییر کرد. کمیته مسابقات سازمان لیگ هم اعلام کرده که دیدار دو تیم پرسپولیس و استقلال از هفته 23 لیگ برتر به جای ساعت 17 فروردین در ساعت 16 این مسابقه برگزار خواهد شد و دیدار سپاهان ذوب‌آهن هم از هفته 19 به جای ساعت 17 ساعت 16 فردا برگزار میشه. اینم در جریان باشید که این مسابقه هم قرار هست انجام بشه. مسابقات مرحله اول کاپ آسیایی در رشته تیراندازی با کمان قرار هست که با حضور 202 کماندار از 23 کشور خدمت شما عرض بکنم آسیا در تایلند برگزار بشه که هم در ریکر می مسابقات انجام میشه و هم در کامپوند که کاروان کشورمون با 6 کماندار زن و مرد در این مسابقات در کامپوند شرکت میکنه. و اما یه فاصله بگیریم اگه فرصت داشته باشیم، من نگاهی میندازم به مسابقات فوتبالی که قرار هست امروز برگزار بشه. و اما بریم به سراغ مسابقاتی که قرار هست انجام بشه بامداد امروز در گروه بامداد فردا در گروه جی مسابقات اسلوونی با مقدونیه دیدار میکنن. در گروه اچ مسابقات امشب 9:30 شب ترکیه با مولداوی و دو بازی هم 15 دقیقه بامداد فردا هست. آندورا با آلبانی، فرانسه هم با ایسلند مساف میده. در گروه یک هم دو بازی بامداد فردا خواهد بود. کوزوو با بلغارستان، مونتنگرو با انگلستان که اینم میتونه بازی خوبی باشه. و در گروه دوم مسابقات هم 15 دقیقه بامداد لوکسامبورگ با اوکراین و پرتغال با صربستان مساف میکنن. این هم دیگر مسابقات مرحله مقدماتی یورو خواهد بود. اما فردا هم مسابقات فوتبال رو خواهیم داشت. توی لیگ برترمون یه بازی عقب افتاده از هفته 19 داریم بین سپاهان و ذوب‌آهن که میتونه بازی خوبی هم باشه. ساعت 4 بعد از ظهر قرار هست که این مسابقه برگزار بشه. در چارچوب رقابت‌های مقدماتی المپیک در آسیا هم مسابقات مختلف برگزار میشه. دیدار ایران و عراق میتونه بازی جذابی باشه که فردا ساعت 18:45 در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. توی مهمترین بازی فردا کره جنوبی با استرالیا دیدار میکنه که میشه یکی از بازی مهم آسیا ازش یاد بکنیم. خدمتتون عرض بکنم که ازبکستان با تاجیکستان قرار هست که مساف بدن، اردن با سوریه دیدار میکنه. عرض شود خدمت شما که عربستان امارات هم یکی از بازی‌های مهمی است که برگزار میشه. امید ژاپن با میانمار دیدار خواهد کرد و همینطور در بین مسابقات مهمی که قرار هست فردا برگزار بشه میشه به یه بازی هم اشاره کرد که تیم‌های چین و مالزی قرار هست فردا برگزار بکنن. رقابت‌های یورو هم انشالله فردا خواهد بود که من حتما به موقع خودش به اونها هم خواهم پرداخت. همراه ما باشید در دقایق باقی مانده از برنامه. و اما بذارید که چند تا پیامک هم از پیامهایی که راجع موضوع برنامه یعنی بحث ایدی دادن برامون فرستادید بخونیم. آقای قفوریان از تهران گفته های درخشنده، شما از اون دسته آدمایی هستی که همه ایدی ها رو میگیری و بعدش هم میگی مسافرت. نه اینجور نیست، من که امسال مسافرت نمیخوام برم، ولی حالا ایدی ها هم باشه میگیریم آقا، چرا که نه، خیلی هم خوبه. آدرینا طاهرخانی هم از تاکستان همراه ما هست، تبریک گفته فراسیدن سال جدید رو. امین موعظی از اهواز هم نسبت به برنامه‌مون لطف داشته، ازش خیلی متشکرم. امید نعمتی گفته به همراه همسر و پدر خانومم و مادر خانوم توی جاده شمال هستیم و شنونده برنامه شما. خیلی هم متشکریم از اینکه از بین این همه شبکه رادیو ورزش و از بین این همه برنامه هم این برنامه یعنی عصر بهاری رو انتخاب کردید. گفتن هر سال اسفند ما هر چه پول نو میگیرم آخرش کم میارم، مخصوصا امسال که روز زن و روز پدر هم اضافه شد. بدشانسی من 27 اسفند ماه تولد خانومم، 4 فروردینم تولد پسرم و تا دلتون بخواد خدا رو شکر اقوام ما پر بر و بچه هستن، همشون هم پول نو رو از من انتظار دارن. امسال موقع تحویل در واقع سال خونه ما برای ایدی دادن بچه ها صف درست کرده بودن و ایدی رو همون دقایق ابتدای سال گرفتن. اتفاقا چند تا از دانش آموزان هم هر سال میان از من ایدی میگیرن. آقای محمود طالبی، محمود جان خدا صبر بده. و آخرین پیامک گفتم ما از وقتی که یادمون میاد بابام ایدیامونو میگرفت و میگفت براتون میذارم توی بانک. چند وقت پیش به بابام گفتم توی کدوم بانک گذاشتی که حداقل بریم سودش رو بگیریم و بابا با خنده گفت سود دنیوی نداره اما سود اخرویش رو حتما از خدا میگیرید و چون با ایدی های شما کلی از گره های زندگیم رو باز کردم. این شاید همون در واقع معنایی بود و مفهومی بود که ما در کل برنامه دنبالش بودیم. این هم یکی از ویژگی های ایدی دادن و ایدی گرفتن بود. براتون بهترین ها را آرزومندم. خیلی متشکرم از این که این برنامه رو شنیدید. تا فردا از خداحافظ.
لحظه‌ای که در کمرکش کوه فکر برگشتن از ذهنت می‌گذره، چشم از نوک قله بر ندار. وقتی حرکت در مسیر پیشرفت سخت و دشوار میشه، جز اوج گرفتن به چیز دیگه فکر نکن. امسال سال اوج گرفتن است. بانک ملت.
قرعه کشی بزرگ رایفل، یک واحد آپارتمان به ارزش 1 میلیارد تومان به پاس همراهی ارزشمند شما رایتلی های عزیز با خرید سیم کارت و هر بار افزایش اعتبار، پرداخت قبض و خرید بسته، شانس برنده شدن خود را در قرعه کشی بزرگ رایتل افزایش دهید. مهلت شرکت در قرعه کشی تا پایان فروردین 98. برای اطلاعات بیشتر در خصوص کسب و افزایش امتیاز به وبسایت رایتل مراجعه فرمایید. رایتل، همراه هوشمند.